شکست در مقام پدر یا مادر. همه ما آرزو داریم با نزدیکترین اعضای خانواده‌مان روابطی صمیمی و محبت‌آمیز داشته باشیم. اما بدون در نظر داشتن پیامدها کارهایی انجام می‌دهیم که ممکن است به طرزی جبران ناپذیر بین ما و کسانی که از همه بیشتر دوستشان داریم احساس بیگانگی و جدایی ایجاد می‌کنند. درد این احساس علل خصوص زمانی حاد می‌شود که با فرزندان خودمان بیگانه شویم. با وجود اینکه نیت ما خیر است، ممکن است در نهایت طوری رفتار کنیم که تا ابد مایه ننگ و خفت آنها شویم. شاید به پدر یا مادر فرزندان خود خیانت کنیم یا از او طلاق بگیریم. شاید در شهر دیگری مشغول به کار شویم یا آنها را وادار کنیم با ما به کشور دیگری بیایند. یا زمانی که آسیب پذیرند، مشکلاتی برایمان به وجود بیاید که قادر به کنترلشان نباشیم و هر روز از زندگیمان بابت این مشکلات احساس تأسف کنیم. مشکلاتی مثل مصرف مشروبات الکلی یا اعتیاد به مواد مخدر، افسردگی یا اضطراب، دیوانه یا بدبین بودن. از سوی دیگر، شاید مقید به نظریه سفت و سخت یا ساده لوحانه‌ای در باب فرزند پروری یا سیاست باشیم. یا شاید در حالت کلی تر، نیروی مانع از این شود که عشق و توجهی را که در عمق وجودمان احساس می‌کنیم ابراز کنیم. گاهی اوقات هیچ راهی برای جبران خطاهایمان وجود ندارد. هرچقدر هم سعی می کنیم تا عذرخواهی کنیم، به ما می گویند در دلشان جایی نداریم. درک می کنیم. به خاطر این کار فرزندانمان را سرزنش نمی کنیم. می دانیم که فرزندان وظیفه ندارند به اعماق ذهن والدینشان نفوذ کنند و آن را بخوانند یا با کسی که باید همیشه به سادگی در کنارشان می بود احساس همدردی کنند. انتظار داشتن نظم، مهربانی و شرایط پیشبینی پذیری حق آنها بود. هیچ وقت خواهان خشم و عصبانیت نبودند یا رسوایی که همه دوستانشان می توانند در فضای مجازی از آن اطلاع پیدا کنند یا خانواده جدیدی که از آنها انتظار برود تعطیلات را با آنها بگذرانند. تعجبی ندارد که می خواهند فاصله شان را با ما حفظ کنند. هر بار کودکی را می‌بینیم که با خوشحالی با پدر یا مادرش در پارک بازی می‌کند، فقط شاهد صحنه‌ای از معصومیت و مهربانی نیستیم، بلکه شاهد صحنه‌ای هستیم که باز هم یادآور بی‌کفایتی و خودخواهی‌مان است. به وضوح می‌دانیم هیولایی هستیم که اشتباه‌هایمان ما را از کسانی که وظیفه ساده و نهایی‌مان درست مراقبت کردن از آنها بود، جدا کرده است. شکست تاریخی. نوع دیگری از شکست وجود دارد که بعد تاریخی خاصی دارد. این خطا از نوعی است که ممکن است در ابتدا شکست تلقی نشود، اما به دلیل تغییری در بافت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی وسیع‌تری که در آن ساکنیم، سرنوشت سازتر می شود. اگر اوضاع تغییر نمی کرد، احتمالاً در امان می بودیم. اما شاید تاریخ بدون هشدار خاصی به سرعت پیش می رود و ما هم از سمت اشتباه آن سر در می آوریم. قربانیان چنین شکست تاریخی ممکن است اشرافیان صاحب کاخ و زمین های اجدادی قبل از انقلاب فرانسه باشند یا کارخانه دارانی در قفقاز قبل از انقلاب روسیه. شاید کسانی باشند که بعد از سقوط سایگون جزئی از حکومت ویتنام جنوبی بوده باشند. یا پزشکانی باشند که در طول انقلاب فرهنگی در پکن کتاب‌های کلاسیک غربی را در قفسه‌های کتاب خود داشتند. حوزه‌ای که قبلاً خاکستری بوده، ممکن است به ناگهان کاملاً سیاه شود. کسانی که زندگی تا حدی ماجراجویانه‌ای دارند، ممکن است خود را در زمانه‌ای بیابند که هراس اخلاقی در آن قوت می‌گیرد، یا کسی که همه مخارج و هزینه‌های کاریش را ثبت نکرده است، درست بعد از اینکه شرکت تصمیم می‌گیرد سیاست‌هایش را دقیق و سختگیرانه‌تر به اجرا بگذارد، دچار کمبود مالی شود. در موقعیت‌هایی مثل این می‌دانیم مرتکب جرمی شده ایم که زمانی می‌شد از آن چشم پوشی کرد یا از همان ابتدای امر تخلف محسوب نمی‌شد. شاید اجداد ما قرنها دقیقا همان کاری را انجام می دادند که ما انجام می دادیم. شاید به راحتی می توانستند خدمتکار و کاخ داشته باشند. کتاب های روشنفکران را بخوانند یا به حساب شرکت نهار بخورند. اما به دلیل جریان متغیر تاریخ، چیزی که آنها از زیرش قصر در می رفتند ممکن است زندگی ما را نابود کند. هر تغییر تاریخی غافلگیر کننده به نظر می رسد. ما بیش از حد خودمان را معطل دوام و استمرار می کنیم. اما عاقلانه تر این است که در عوض تمرکزمان را معطوف به این کنیم که تاریخ هر چند وقت یک بار به راه دیگری رفته است و جرأت به خرج بدهیم و به زمینه‌هایی فکر کنیم که همچنان در معرض تغییرات ناگهانی اخلاقیات و باورها قرار دارند. با این حال این مسئله ممکن است بیش از حد خوشبینانه باشد، چرا که پیچ و خمهای واقعا خطرناک تاریخی ذاتاً پیشبینی ناپذیرند. در عوض شاید باید صرفاً هوشیار و آگاه باشیم که عقل سلیم یا رفتار عادی امروز تا چه اندازه‌ای ممکن است زمینه ی طرد یا زندانی شدن فردا باشد. شکست در زمینه سلامت روان. اگر خوششانس باشیم، بیشتر عمرمان ذهنمان کم و بیش همان کاری را انجام می‌دهد که می‌خواهیم. طبق دستوری که به آن می‌دهیم، جان می‌گیرد و به خواب می‌رود. در جهتی که آن را به سمتش هدایت می‌کنیم پیش می‌رود. وقتی به تمدد اعصاب نیاز داریم، ذهن ما ساکت می‌شود. وقتی به تمرکز نیاز داریم، دست از تخیلات می‌کشد. وقتی که به اندازه کافی افکار و عقایدش را می شنویم، دیگر آنها را تکرار نمی کند. تا اینکه روزی برای بعضی از ما ذهنمان تبدیل به دشمنمان می شود. در طول شب در تخت دراز می کشیم و به ذهنمان التماس می کنیم خاموش شود. اما ذهن همچنان به همهمه و هیاهویش ادامه می دهد و با سپری شدن ساعات شب نگرانی ها و برنامه ها و چشمنداز هایی در هم و بر هم را به جانمان می اندازد و احتمال اینکه روز مفیدی پیش رو داشته باشیم کم می شود. گاهی اوقات ذهن ما در چرخه ای از اضطراب گیر می کند. پی در پی از اتفاقی که ممکن است طی سخنرانی یا جلسه، رفتن به خرید یا شام خوردن با دوستمان بیفتد، به ترس و وحشت میفتد. تنین ذهن ما آنقدر بلند می شود، نگرانی هایش به حدی فاجعه بار می شود که مجبور می شویم از زندگی فعالمان دست بکشیم. به بهترین شکلی که می توانیم به ذهنمان اطمینان خاطر می دهیم، اما ذهن ما همچنان به هیجان بیمارگونه‌اش ادامه می دهد. ناچیزترین مشکلات تحمل ناپذیر می شوند. می ترسیم پایان همه چیز نزدیک باشد. وحشت را در همه جا می بینیم. مجبور می شویم هر مسئله ای را که مایه نگرانی است بارها و بارها بررسی کنیم. با این حال مشاوره ها و حرف های عاقلانه ای که به ما می زنند هیچ وقت دوامی ندارد، یا ممکن است به مصیبت دیگری دچار شویم و به دلایلی غمگین شویم و بار اندوهی را به دوش بکشیم که ذهنمان حاضر نیست در برابرش تسلیم شود. به عبارتی دقیقاً نمی‌دانیم چه چیزی تحمل نکردنی است. فقط می‌دانیم که این چنین است و بدبخت و بی‌لیاقتیم و هر کاری که بکنیم هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیست و همان بهتر که بمیریم. عده کمی از ما که دچار این عذاب‌ها نشده‌اند می‌توانند آنها را جدی بگیرند. از دید آنها این عذاب‌ها تمارض یا توهم محض است. به نظرشان کسانی که می‌گویند دچارش شده‌اند حتماً اغراق می‌کنند. اما واقعیت ناراحت کننده این است که ذهن ما هم به اندازه هر عضو دیگری از بدنمان مستعد عمل کرده نادرست است و ممکن است به همان اندازه مخوف باشد. ذهن ما ممکن است ابزار شکنجه باشد. وقتی که ذهنمان فرو می پاشد، می فهمیم که نمی توانیم کار کنیم، به درون اجتماع برویم، با مشکلات به شکلی مطمئن برخورد کنیم، نقش پدر یا مادر مسئولیت پذیر را ایفا کنیم یا روابط جدید ایجاد کنیم. با بدگمانی و ترس از ننگ و شرمساری زندگی می کنیم. به خودمان اعتماد نداریم که حرفی هولناک نزنیم یا به خودمان یا عزیزانمان آسیب نزنیم. اتفاقاتی که در جهان افتاده است باعث شکست ما در این موارد نمی شود، بلکه به این خاطر شکست می خوریم که ذهنی که از طریق آن اتفاقات جهان را درک می کنیم علیه ما شده است. در آخر این که ما مستعد شکستیم، چون حیوانات مصیبت باری هستیم. موجوداتی که شاکله و فطرتشان ذاتاً مناسب وظایف پیچیده ناشی از زندگی طولانی و چند وجهیشان نیست. نمی توانیم جهان را با تیزبینی و هوشمندی لازم بخوانیم. تا وقتی که کار از کار نگذشته است، متوجه نمی شویم که کجا رشته کار از دستمان در رفت. کجا شتاب زده عمل کردیم یا مغرور بودیم. کجا بی احتیاط یا خودپسند بودیم. ذهن ما قدرت کافی را ندارد و آموزش کافی ندیده است تا همه ی درس‌هایی را فرا بگیرد که برای محتاط و در امان ماندن در همه ی خواسته‌های پیش روی من به آن نیاز داریم. با این فرض کورکورانه که می‌دانیم چطور از پس موقعیت‌های مختلف بر بیاییم، وارد این موقعیت‌ها می‌شویم. در برخی زمینه‌ها بیش از اندازه نگران می‌شویم و در زمینه‌های دیگر به اندازه کافی نگرانی نداریم. خیلی زود پیروزی را جشن می‌گیریم. کم کم به خودمان می‌بالیم و به خودمان جرأت می‌دهیم تا فکر کنیم که می‌دانیم چطور زندگی کنیم و با غرور اعتقاد داریم که تحت فرمان و اراده آنچه ممکن است نیروهای فراطبیعی بنامیم نیستیم، بی هیچ قصد و نیت مذهبی. در تمام این مدت زندگی ما به موی بند است و در مقابل حکومت‌ها، مذهب‌ها، ایدئولوژی‌ها، کسب و کارها، خانواده ها و نوروشیمی شکننده خودمان آسیب پذیر هستیم. در قرن چهارم، محقق و راهب مسیحی به نام اواگریوس منزوی که بیشتر عمرش را در آلونکی در صحرای مصر سپری کرد، 7 تمایل شیطانی را تعریف کرد که برای داشتن زندگی خداپسندانه باید بر آنها غلبه کرد. از فهرست او مفهوم پرتنین 7 گناه مرگبار جهان مسیحیت قرون وسطا پدید آمد. شهوت، غرور، حرص، خشم، حسادت، پرخوری و تنبلی. می توانیم تصور کنیم که این تمایلات حتی تا به امروز زیربنای بیشتر فجایعی هستند که انواعش را در قبل بیان کردیم. نویسندگان مسیحی این معضل را به شکلی باشکوه و شاعرانه بیان می کنند. بر حسب اتفاق گناه نمی کنیم، بلکه به این خاطر گناه می کنیم که نوادگان گناهکاران هستیم. همه ما به گناه نخستین آدم و حوا که سنت اگوستین آن را اوریجینال پکتوم می نامد آلوده شده ایم. قدرت این را نداریم که کاملا خودمان را از بدترین وجوه ماهیت و ذاتمان جدا کنیم. بشر حیوانی است که شاکلهی معیوب و ناقص دارد و مادرزاد گناهکار است. مثلا ممکن است سعی کنیم به لحاظ غریزی منطقی رفتار کنیم، اما دنیا پر از وسوسه است و این وسوسه ها اغلب ناغافل به سراغمان می آید. کافی است ازدواجی شکست خورده داشته باشیم و یک شب از خانه دور بمانیم تا تراژدی رخ بدهد. موادی که در زمان مجردیمان می توانستند تشکیل دهنده شوخی، لبخندی دلفریب و اقراری عادی به اشتهایمان باشند، حالا مواد قابل احتراقی هستند و می توانند بعد از اعمال محدودیت‌های قانونی طوری رسوایی بپا کنند که هیچ راه بازگشتی از آن ممکن نباشد. کافی است کمی بیش از اندازه مایل به دراغوش گرفتن یا گرفته شدن، نوازش، لمس یا دراز کردن دستی باشیم تا کارمان ساخته شود. تله‌ها همه جا هستند. تله هایی که در میان موانع سنی و مقررات محل کار و آدرس های اینترنتی هنرمندانه پنهان شدند. حواس ما نیست که زیاده از حد می خواهیم. پول، تمجید و تحسین. زیاده خواهی درست مثل هر گناهی به آهستگی و نامحسوس اتفاق می افتد. اما هرچه بیشتر ما را کنترل کند، بیشتر توانایی تشخیص خطاهایمان را از دست می دهیم. از سر و ته مسائل می زنیم، دشمنهای بی موردی برای خودمان می تراشیم و بی صبر و بی دقت می شویم و رفته رفته تناب را دور گردن خودمان می اندازیم. وقتی که مغروریم، متوجه نیستیم چطور دیگران را تحقیر می کنیم. فراموش می کنیم دائم به خودمان یادآوری کنیم که چقدر ناقص و پوچ هستیم. کم کم خودمان را خیلی جدی می گیریم و افراد دوروبرمان را مملو از خشم می کنیم. هر موفقیتی که به دست آورده ایم در سکوت به دیگران آسیب زده است. این دیگران تا مدت ها نمی توانند اعتراض کنند. چون می توانیم بر آنها غلبه کنیم و آنها را با قدرتمان خرد کنیم. اما دشمن داریم. آسیب پذیریم و وقتی اشتباهی می کنیم، دیگران آماده اند تا اشتباهمان را به زخمی ترمیم ناپذیر تبدیل کنند. شاید خودمان را تنبل ندانیم، اما لازم نیست این واژه محدود به کسانی شود که تا ظهر می خوابند و کار خانه انجام نمی دهند. تنبلی انواع معنادارتری دارد. تنبلی فکری که ما را از بررسی ذات و ماهیت خودمان باز می دارد. تنبلی اخلاقی که ما را از نشان دادن مهربانی وامی دارد. تنبلی شغلی که باعث می شود نتوانیم ببینیم که درگیر کارهایی هستیم که سرانجام مهلکی دارند و به اطرافیانمان آسیب می زنند. این که بخواهیم به کسانی اخطار دهیم از چنین گناهانی دوری کنند دیگر قدیمی شده است. حتی همین واژه گناه هم کمی فریبنده یا مضحک است. اما گناهان به هیچ وجه فریبنده و مضحک نیستند، بلکه سنگفرش‌های شکسته‌ای هستند که ممکن است روی آنها پا بگذاریم و زندگیمان را از هم بپاشیم. در واقع هدف بیان این گفته‌ها به هیچ وجه اخطار دادن نیست. برای این کار دیگر خیلی دیر شده است. شناختن این ایرادها فقط کمی دید ما را باز می کند تا دلایل شکست خود را بفهمیم. باید به خاطر داشته باشیم که خطاهای ما در بیش از 2000 سال سابقه خرابکاری ریشه دارد. به بیانی روانشناختی تر، مغز ما از نظر شناختی و مادرزادی معیوب است. مغز ما اطلاعات لازم برای موفقیت در دستیابی به اهدافمان را به ما نمی دهد. داشبورد مغز ما شاخصهای درست را ندارد و چراغ خطرها هم تا حد زیادی کار نمی کنند. نابود کردن یا دست کم شدیداً خدشه‌دار کردن زندگیمان به طرز مخوفی آسان است. و از آنجا که هیچ کس واقعاً به ما نمی گوید که چطور این کار را نکنیم، بیشتر ما بالاخره زمانی همین کار را انجام می دهیم. مهمتر از همه این است که هیچ وقت نباید احساس کنیم در فلاکت‌هایمان تنهاییم.